خوشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون. از کجا فهمیدی؟
چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. 1 و 2 و 3 شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
از پخش شبکه رادیویی تهران در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاران خوب من در گروه سیاسی جمعه با سیاست آماده هستند که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم حضورتون کنند.
که ما نگیم از صدا سیما، از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ، تا مزوزی رو کسب بکنم.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
صداش زیاد کن، من
بشنوم. آقای اسامزاده بفرمایید.
آب برق نیست تو شهر شما؟
شما من یک هموطنی یک پیامک جالبی فرستاده، بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از گزارش همکاران مخیر کردن با هم بشنیم در خدمت شما.
نوع نگاه به جامعه، نوع نگاه به گردش
نخبگانی، نوع نگاه به توسعه سفرتاج و آقای لاسچردی و آقای خانه‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور فرد فرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. بسیار خوشحالیم که در بعد از ظهر تابستان شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید. برنامه که آن سوی حوادث سیاسی رو به صورت عمقی مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد داد. امیدواریم که مشروع مباحث ما مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. همچون همه هفته ها و اطلاعی برنامه 30094 شماره پیامک برنامه، 2786-2094 تلفن گویا، 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی برنامه ماست که دوستان من در انتظار پیام های شما خواهند بود. اگر پیام کوتاهی فرستادید انشاءالله در طول برنامه از آن بهره خواهیم گرفت. اگر شنونده ثابت برنامه‌های جمعه با سیاست باشید، در بعد از ظهر جمعه ها معمولاً در این برنامه یک مسئله رو به عنوان عمقی انتخاب می‌کنیم و از ابعاد مختلف به بحث و تبادل نظر قرار می‌دیم. در همین ابتدای برنامه توجه شما را به بخش اصل مطلب توجه جلب می‌کنم.
اصل مطلب. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و همافزایی قوای سگانه، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تاکید بر توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود، نکات مهمی را درباره رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی و لزوم جهتگیری و هدف گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تأمین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر بیان کردند و مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسیت بیشتر و مقابله جدی و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به مبانی دینی، انقلابی و اخلاقی فراخواندند.
ما مواجه هستیم با یک حمله همه جانبه، یک جبهه عظیمی از لحاظ فرهنگی دارن به ما تهاجم میکنن. این هم در خلال حرفاشون هست، البته این حرف ما میدونستیم این رو، اما حالا دیگه خودهاشون هم سریعا میگن که غلبه بر جمهوری اسلامی و غلبه بر حاکمیت اسلام با جنگ نظامی و با تحریم اقتصادی موفقیت آمیز نیست، با کار فرهنگی و نفوذ فرهنگی موفقیت آمیز. ذهنها رو باید تغییر داد.
آشنایی بیشتر با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع این هفته برنامه جمعه با سیاست است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
صحبت‌های مقام معظم رهبری دال بر نگاه کلی به همه مسائل و چالش‌های موجود در کشور بوده و هست و نشان دهنده نوعی دغدغه ایشان نسبت به مسائل جاری در کشور هست. اگر در مقام مقایسه برای با صحبت‌های سال گذشته ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت نشان از توجه وافر و بیشتر ایشان به دغدغه‌ها و مسائل معیشتی مردم هست. نگاه کلی به فرهنگ، اقتصاد پیشران، مسائل فقر عمومی، چگونگی مبارزه با آن و چگونگی رسیدن به یک جامعه پیشرفته در سطح اقتصادی کشور می‌تواند از جمله مهمترین مسائل محورهای بحث ایشان باشد. جناب آقای دکتر قادری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام. الو.
الو بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان عزیز، و با تشکر از حضرت عالی جناب ساجدی و برنامه خوب جمعه با سیاست.
خواهش می‌کنم. آقای قادری، معمولاً صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت نشان دهنده توجه وافر ایشون به همه مسائل و چالش‌های کشور است، از جمله مسائل سیاسی. نگاه کلی شما به محورهایی که ایشون اشاره کردن بر مسائل سیاسی و اقتدار و چگونگی ایستادن در برابر حجم و دشمنان خارجی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بله، من اجازه می‌خوام که راجع به فرمایشات حضرت آقا روز چهارشنبه سه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. بله. سه نکته کلیدی و اصلی رو. اولا اینکه فرمایشات ایشون آسیب شناسانه، عالمانه و مبتنی بر حل مسئله بود، یعنی اینکه ایشون دقیقاً با اشراف کامل به آسیب‌هایی که در جامعه موجود هست به صورت خیلی علمی، دقیق و عالمانه مبتنی بر اینکه راه حل‌هایی رو ارائه دادن برای حالا مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که تو فرمایشاتشون بود. این اول نکته هست. دوم اینکه ما در 40 سال دوم و بعد از در واقع بیانیه گام دوم هستیم. به نظر میرسه فرمایشات مقام معظم رهبری روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت یک نوع تکمیل بیانیه گام دوم بود و توسعه در واقع تبیین بیانیه گام دوم بود و اون پروسه رو در واقع داره تکمیل میکنه. مبتنی بر جامعه پردازی، چون حضرت آقا در بیانیه گام دوم سه بخش رو تقسیم بندی کردن: خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، که اینها لازم و ملزوم هم هستن. به نظر رسید که یه بخش آسیب شناسی تو حوزه جامعه پردازی رو مقام معظم رهبری ارائه دادن و به نظر میرسه این یک بحث کاملا عمیقی هست. و سومین نکته ای که به نظر میرسید در فرمایشات مقام معظم رهبری وجود داشت این بود که اقتصاد و فرهنگ دو رکن هم‌افزا هستن.
درست.
و چون در منظومه فکری مقام معظم رهبری که حقیقتا حالا توفیق مطالعه داشتم در منظومه فکری حضرت آقا، فرهنگ اساس و زیربنای همه حوزه های جامعه هست، حتی اقتصاد، سیاست، اجتماع، حتی نظامیگری، روبناس و فرهنگ زیربنای اون هست. در فرمایشات روز چهارشنبه مقام معظم رهبری ما کاملا حوزه هم‌افزایی اقتصاد و فرهنگ و مسائل داخلی رو کاملا مشاهده میکنیم و به نظرم این سنوکته راهبردی و اساسی فرمایشات
ایشون. آقای عبادی، معمولا در صحبت‌های مقام رهبری در دیدارش با مسئولان کشور ایشون تنها به عنوان یک منتقد به مسائل نگاه نمی‌کنه، همراه با اونها راهکار پیشنهاد میده.
حل مسئله در جان
دقیقاً نشان دهنده نوع دغدغه و اشراف ایران به سر مسائل است، از جمله اینکه چگونه می‌توانیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم. چه باید کرد در این زمینه؟
الو
بفهمی؟ از جمله این که چگونه میتوانیم از تهدیدها به یک فرصت برسیم؟
بله.
از این چالش ها عبور کنیم.
بله دقیقاً، من ناظر بر همین نکته بود که حضرت آقا مناظر به حل مسئله بود. ببینید حضرت آقا این نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن راجع به این که چه باید بکنیم. این که بنبستی وجود نداره توی مسائل کشور. ایشون اشاره کردن به تحرک و جهشی که در بخش‌های صنعتی کشور اخیراً به وجود اومده در پی تحریم‌های دشمن و گرایشی که به جوان‌ها پیدا شده و شرکت‌های دانش‌بنیان نشون دهنده اینه که ما بن‌بستی وجود نداره. ما باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی که در کارها انجام میدیم تو مسائل داخلی بتونیم در واقع به اون بن‌بست‌ها رو برطرف بکنیم و یه جهش و تحرک جدی در بخش‌های مختلف جامعه به وجود بیاد، که البته مبنا و اساس این جهش و تحرک رو به نظر میاد مقام معظم رهبری حرکت جهادی با نیت الهی در واقع مطرح کردن تو فرمایششون، که البته این مسبوق به سابقه هست. از آقا سه رکن حرکت جهادی رو که خیلی هم مهمه، یکی توکل به خدا، یکی حرکت هوشمندانه و سخت‌کوشی و تلاش رو مبنای حل مسائل و مشکلات میدونن و اگر دولت و مسئولین در واقع در این راستا پیش برن به نظر میرسد که ما بنبستی وجود نداره که در فرمایش روز چهارشنبهشون هم
وجود داشت
که ما با این سه رکن توکل با خدا، حرکت هوشمندانه و سخت‌کوشی و تلاش که در واقع سه مبنای حرکت جهادی حتما بر مشکلات فائق خواهیم اومد.
حالا یه نکته جالب که وجود داره، نمیدونم شما جناب علی خاطرتون هست یا نه، در سال 61 جنگ شروع شد، خب خیلی ناامید شده بودن که چه خواهد شد اینا. موقعی که مسئولان کشور خدمت امام رسیدن، امام گفت یک بیگانه، یک دیوانه، یه سنگی در چاه انداخته، باید بیارش درش بیاریم. خیلی عادی با این حوادث بزرگ برخورد کردم. زمانی که حضرت آقا سخنرانی میکنم، من صحبت های ایشون رو بغل صحبت های امام قرار میدم، دقیقاً احساس میکنم همون موضع هست. شما ببینید در دیدار چهارشنبه گذشته ایشون اعلام کردن که 40 ساله دوم محکمتر و قویتر از چند سال اول ما حرکت میکنیم. در واقع یک مانیفست ایشون ارائه میدن با همون اقتدار و با همون صلابت و با همون نقشه راه. در اینجا نشون نمیده که وظایف مسئولان بسیار سنگین تر از گذشته است؟
بله. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، مبنای فرمایشات حضرت آقا در این سه دهه اخیر مبتنی بر امیدواری عمیق نسبت به آینده بوده.
بله.
و شما تو همه حوزه‌های امیدواری عمیق رو به خصوص تو بیان گام دوم شما میبینید. و متاسفانه یکی از در واقع طرح‌های دشمنان این هست که ناامید بکنه مردم رو و بخشی از مسئولین رو، که اخیراً حالا حضرت آقا هم اشاره داشتن به این موضوع، این که ناامیدی در برابر حل مشکلات مردم و حل مشکلات جامعه ممکن در بخشی از جامعه یا مسئولین وجود داشته باشه. به نظر میاد این مبنا و اساس در واقع انگیزه و حرکت برای آینده هست و این در فرمایشات حضرت آقا در همه حوزه‌ها توی حالا 30 سال اخیر که ایشون زعامت و ولایت جامعه رو بر عهده داشتن و قبل از اون که مقام ریاست جمهوری داشتن، کاملا تو اندیشه های حضرت آقا ما میبینیم که البته این برگرفته از اندیشه های امام و در واقع مبانی دینی ما هست که نگاه امیدوارانه عمیق نسبت به آینده و حل مشکلات البته الزاماتی داره که این الزامات حالا حضرت آقا اشاره کردن در فرمایشاتش، اگر خواستید من به این الزامات اشاره خواهم کرد.
خواهش میکنم، خوشحال میشم این الزامات رو به صورت اختصار اشاره بفرمایید.
حتما. یکی از این الزامات همون حرکت جهادی بود که خدمتتون عرض کردم. دومین نکته‌ای که حضرت آقا بهش اشاره میکنن اولویت بندی مسائل داخلی بود که ناظر بر حل مشکلات مردم بود. سومین الزامش عدم گرفتار شدن در حواشی و فروعه که خیلی تاکید داشتن مقام معظم رهبری که دولتی‌ها و مسئولین نباید این فرو درگیر فرو و حواشی بشن و از مساله اصلی باز بمونن. یکی بحث عدالت محوری خیلی مهم بود که ایشون فرمودن که تمام فعالیت ها چه در حوزه اقتصاد در حوزه مسائل داخلی باید مبتنی بر عدالت و ریشه کن کردن فقر باشه و اگر کشوری ثروتمند بشه اما عدالت محور نباشه این در واقع هیچ ارزشی از نگاه دیدگاه دینی نداره، چون مبنا و اساس نوع فعالیت های عدالت محوریه. بحث الزام بعدی که حضرت آقا مطرح کردن بحث این که ما باید تو حوزه اقتصاد به سه رکن عدم وابستگی به نفت، توجه به پیشران‌های اقتصادی و تغییر نگاه مسئولین به تولید کنندگان توجه داشته باشیم که این جزء الزامات کار هست. بحث حمله همه جانبه دشمن و وسیع دشمن در حوزه فرهنگ رو که از آقاش تأکید کردن که سازمان یافته و برنامه ریزی شده است و باید ما هم سازمان یافته و برنامه ریزی شده توی این حوزه وارد بشیم، به خصوص نفوذی که دشمن در حوزه کتاب، تولیدات هنری، سینما و تئاتر داره. این به نظر میرسه که همچنین نترسیدن از دشمن خیلی مهم بود.
حالا یک سوال کلیدی وجود داره آقای عمادی دانشجو. ببینید در
قادری
آقای قادری در منطق روابط بین الملل موقعی که با دشمن مواجه میشی، با حریف مقابل، اولین کاری که میکنه پیشنهاد مذاکره میده و بعد تطمیع و بعد تهدید، جنگ، تحریم و سپس جنگ روانی و ابعاد فرهنگی. حالا بحث اینجاست که موقعی که از این موقعی که دشمن از طریق فرهنگی وارد میشه، نشان دهنده اینه که در بعد سیاسی و نظامی با شکست مواجه شده. دیگه نمیتونه کاری داشته باشه. حالا سوال اینجاست که آیا یعنی به معنای واقعی از دوران مسائل سیاسی ما عبور کردیم وارد مراحل بعدی شدیم، یا اینا رو باید یک پارچه و یک پکیج صفحه ببینیم؟
بله، البته نباید اینطوری در واقع تلقی کرد که حوزه تهدیدات نظامی سیاسی اقتصادی در واقع تموم شده. اینها یه پکیجی هست الان، اما به نظر میاد مبنای این پکیج الان دشمن می‌نشسته که مبناش فرهنگه. یعنی شما اگه فرهنگ ایران رو بزنی در حوزه سیاسی اقتصادی و حتی نظامی میتونید نفوذ بکنی و کارایش رو از بین ببری. به خاطر همین حتی فرمایشات حضرت آقا هم هست که این آخرین مرحله تلاش دشمنه و دشمن شکست خواهد خورد این حوزه و انشالله به حمدالله انشالله شکست خواهد خورد و شکست خورده و ما وارد یک عرصه خیلی جدیدی از جهان خواهیم شد که در واقع دیگه دشمنی دشمنان کارگر نخواهد بود.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید آقای قادری، در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت.
یکی از سوالهایی که در محافل سیاسی و آکادمیک کشور و جهان مطرح است اینی که بسیاری از تحلیلگران خارجی معتقدند که مردم ایران قابل تحلیل نیستند و مردم دقیقه 90 هستند. با نوع مکانیزم راهبردی در کشور نشاندنده که اونها نمیتوانند بر اساس منطقه 1 و 2 و 3 و 4 بیان کشور ما و روند تحلیل‌های ما رو مورد بررسی قرار دهند. این خود یک نکته است که میتواند از ابعاد مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. پانزده و بیست دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی ابعاد مختلف سخنان مقام معظم رهبری در دیدارش با اعضای هیئت دولت در 31 مرداد ماه اشاره میکنه. 30094 شماره پیامک برنامه، 27862094 ارتباطات مردمی و 22652465 ارتباطات ماست که دوستان من در انتظار صحبت ها و پیشنهادات شما خواهند بود. در ضمن اگر پیام کوتاه هم بدید ما خوشحال میشیم و از اون قطعا استفاده خواهیم کرد.
جناب آقای دکتر قادری،
در خدمتم.
من نوشته یکی از محققان خارجی رو میخوندم، البته چندین بار تا این مسئله نها مورد تاکید قرار دادن که مردم ایران رو نمیتونیم ما یه به صورت منظم مورد تحلیل قرار دهیم به دلیل راهبردها و رهبری هایی که میشه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونی مرحله بعد رو بخونی که از اون طریق وارد شی در برابر اینها بگیری بیستی. به همین دلیل هم است که ما در طول 40 سال گذشته موفق و استوار ایستاده ایم و همچنان توفنده در حال حرکت هستیم. آیا این نشان دهنده این هست که ما دارای یک حرکت مستقیم و با برنامه داریم حرکت میکنیم و میتوانیم بر اساس مواضع و فرایض موجود با دشمنان مقابله کنیم؟
بله. حتی این منطقی که اونها مطرح میکنن این منطق مادی و ماتریالیستی هست که توی مبانی فکری که در علوم سیاسی و علوم استراتژیک هست که اونها بنیانش رو گذاشتن. بله با اون منطقی که اونها دارن، چون منطقش مبتنی بر چارچوب‌های مادی و ماتریالیستی قابل ارزیابی و قابل پیشبینی نیست. اما چون ما یه نگاه جدید رو داریم توی عرصه حوزه مسائل سیاسی و روابط بین الملل و اون ورود دین به عرصه‌های اجتماعی هست، خب قابل درک برای اونها نیست. به خاطر همین مردم ایران بر این مبنا دارن رفتار میکنن و به خصوص حالا رهبر حکیم و فرزان انقلاب اسلامی این رو در واقع جهتمند و بحث مستقل و با برنامه که شما اشاره کردید دقیقاً مبتنی بر همین بحثه.
چرا نمیتونن یه درکی از مسائل استراتژیک و دینی داشته باشن؟
بله، چون نگاه در واقع دینی ندارن به،
یعنی حتی اگه نگاه مسیحیت هم نگاه کنن نمیتونن ببینن.
نه، اصلا مسیحیت مبانی سیاسی و چارچوب‌های سیاسی به حوزه مسائل اجتماعی نداره.
درست.
کاملا یه حوزه مسائل شخصیه. به خاطر همین ما اصلا نگاه سیاسی که اسلام داره هیچ دینی در دنیا نداره. به خاطر همین قابل درک نیست برای اونها که آیا دین میتواند یک چارچوبی برای زندگی بشر طراحی بکنه. بخاطر همین این مبنای تفکری و اندیشه ماتریالیستی هست که اونها دارن.
بله
بله.
خب حالا بحث اینجاست که اگر خود جامعه غربی به اینجا میرسه در واقع با یک انسداد سیاسی مواجه میشه، چرا حل‌هایی رو برای عبور از این مسئله پیشنهاد میده؟ آیا منتظر حوادث مترقبه غیر مترقبه هست تا براد بیاد جلو؟
نه خیر، برنامه‌ریزی دقیقی داره. اونها بنشستن که مبنا و اساس در واقع این پیشرفت‌ها و جهش‌هایی که ما داریم مبتنی بر فرهنگ، همونطور که حضرت آقا فرمودن فرهنگ مبنای تمام تعاملات بشر جامعه ما هست. فرهنگ هم حالا سیاست، اقتصاد، اجتماع، همه چیز رو در درون خودش میتونه داشته باشه. یعنی فرهنگ عرصه بسیار وسیعه. اونا به نتیجه رسیدن که ما برای ایجاد این انسداد سیاسی در کشور باید فرهنگ جامعه رو تحت تاثیر قرار بدیم و اون رو در واقع یک نوع اضمحلال فرهنگی درش ایجاد بکنیم و بحث در واقع اینکه این فرهنگ رو بتونیم تلفیق بکنیم در فرهنگ غربی و اونها رو از اون کارایی جدی خودش و اون فلسفه مقاومتش رو در واقع بکاهیم. هدف اونها اینه. اونها کاملا برنامه‌ریزی میکنن در اندیشکده هاشون و طرحهاشون رو تو حوزه مسائل فرهنگی سیاسی اجتماعی به اجرا در میارن که مبنا و اساسش از مهلال حوزه فرهنگ در
حالا آقای قادری، مقام رهبری در دیدارش با آقای رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت نکته رو در ابتدای بحث مطرح کردن.
بله.
تحت این عنوان که 2 سال باقی مانده از دوران دولت مدت کمی نیست و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات مسائل مهم کشور رو اولویت بندی کرد.
بله.
کلمه اولویت بندی که ایشون به کار میارن نشان از نوع نگاه ها و درجه بندی و اهمیت مسئله به کدام هست؟ به نظر شما اولویت اصلی دولت چه باید باشه؟
ببینید، اولویت اصلی دولت همونطور که حضرت آقا در فهوای کل فرمایشاتشون در چهارشنبه مطرح کردن، حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگ. 2 حوزه هست که به نظر میسه اولویت اصلی مسائله و به خصوص بحث ناظر بر حل مشکلات مردم. یعنی حوزه که به اقتصاد پرداخته میشه و فرهنگ باید به ناظر به حل مشکلات مردم باشه. حتی بحث حجاب هم که حضرت آقا مطرح میفرمایند در اواخر فرمایششون، چون ناظر بر حل مشکلات مردمه. توی اقتصاد هم که حضرت آقا تاکید میکنن بحث عدم وابستگی به نفت، توجه به پیشران‌های اقتصادی حالا از جمله مسکن رو اونجا مطرح میکنن و تغییر نگاه مسئولین به تولید کنندگان و اینکه حمایت بکنن از تولید کنندگان، نشون میده که مبنای اولویت بندی در اندیشه مقام معظم رهبری در فرمایشی که داشتن ناظر بر حل مشکلات جامعه و مردمه. و اولویت‌های دوم و سوم اولویت‌هایی هستن که شاید در واقع مربوط به مشکلات کنونی حوزه جامعه نباشه و این اولویت بندی و سامانه‌ای باید بر این اساس در واقع ایجاد بشه. البته اولویت اول هم حضرت آقا عدالت محوری مطرح کرد،
درسته،
در واقع مسائلی در اولویت اول باید باشه که عدالت محور و مبتنی بر ریشه کردن فقر از جامعه باشه.
دوستان من در زمینه از نگاه مردم گزارش تهیه کردن، اگه موافق هستی با هم بشنویم. در خدمت شما خواهیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه جمعه با سیاست. امیدوارم آدینه خوبی رو تا به الان سپری کرده باشین و سپاسگزارم که با این بخش هم همراه من هستین. هفته اول شهریور هر سال به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر هفته دولت نامگذاری شده. به همین مناسبت من امروز به میدان انقلاب اومدم و الان در کنار یکی از شهروندان خوبمون هستم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم. خودتون رو معرفی میکنید و میگین که شغلتون چیه؟
من موسوی هستم، شغلم خبرنگار.
ما هفته دولت رو پیش رو داریم، میدونین چه روزیه؟
بله، هفته دولت که ابتدای شهریور ماه هستش، به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر به نام این هفته نامگذاری شده.
چقدر خوب که اطلاع دارین. حالا من در همین زمینتون یه سوال میپرسم.
بفهمید.
از دولت چه انتظاراتی دارین؟
واقعیتش اینه که از دولت انتظار میره که قوانینی که از سمت مجلس تصویب میشه رو کاملا اجرا کنه و یک سری هم دولت مسئولیت در قبال مردم داره که فارغ از قوانینه، مثل جایگاه‌های معاونتی که وجود داره تو بدنش، اونها رو به طور کامل اجرایی کنه.
منظورتون چه مسئولیتاییه؟ میتونین توضیح بدین؟
ببینید، مثلا دولت فقط اون بخش اجرای قوانین نیستش. یک سری معاونت مثل معاونت محیط زیست، معاونت جوانان که حالا البته شدن وزارت خونه، معاونت بنیاد شهید و اینها هستن که اصلا دولت باید اونها رو در قبال اون مسئولیت اجتماعی که داره و فارغ از اینکه باید بیاد دولت بر فرض مثلا به مردم حقوق بده، کارمندها رو و ادارات دولتی رو تأمین کنه، اینا هم به مردم رعایت کنه.
بین این دو شاخه که گفتین، در کدوم زمینه دولت موفق تر بوده؟
من فکر میکنم به واسطه شغلی که حداقل دارم و درگیر هستم با بخش نظارتی مجلس، فکر میکنم تو بخش دوم کمی موفق‌تر بوده.
ازتون ممنونم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
من سمیه جدیدی از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با ادامه برنامه همراه باشید.
خب جناب آقای قادری. جناب آقای دکتر قادری،
بله، در خدمت هستم.
یکی از نکات دیگری که مقام معظم رهبری در صحبت‌هاشون اشاره داشتن، دغدغه مسائل اقتصادی و نگاه ریزبین و نقطه‌ای به مسائل اقتصادی بود. ایشون مجدداً بحث رونق تولید رو مطرح کردن و راهکارهایی هم حتی ارائه دادن که مسئله اولویت بندی و اولویت‌ها بحثی است اساسی و باید در این زمینه کار بشه. فکر می‌کنید نوع نگاهیشون چه دغدغه‌ای رو برای دولت ایجاد خواهد کرد؟
بله، به نظر میسه یه نکته ای که حضرت آقا تو بحث اشتغال زایی و به خصوص رونق تولید مطرح کردن، بحث پرداختن به بنگاه‌های متوسط و کوچک هست که ایشون تو فرمایشاتشون به اون اشاره میکنن. چون ما تو بحث اون اقتصاد، اصول اقتصادی که حضرت آقا در واقع 20 ساله در اون سیاست 20 ساله حضرت آقا مطرح کردن، بحث خصوصی سازی و پرداختن به بنگاه کوچک و متوسط بود که در این فرمایشات هم به اون اشاره کردن که ما اگه بخوایم تولید رونق پیدا بکنه و در واقع توزیع تولید هم اشتغال زایی باشه هم افزایش تولید، ما باید حتما بنگاه‌های کوچک و متوسط رو که حالا نشون میده اولویت بندی از اتاق تو این حوزه هست، ما باید توسعه بدیم، گسترشش بدیم. بحث شرکت دانش بنیان و رجوع تولید کنندگان به شرکت‌های دانش بنیان داخلی به نظر میرسه که همیشه آقا خیلی اولویت داشت و از آقا این اولویت‌ها رو به نظر میرسه به دولت تاکید کردن که حتما باید تو این حوزه‌ها وارد بشید تا بتونید امسال سال پر رونقی باشه تو بحث تولید.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید آقای قادری، خدمتتون خواهم رسید.
خواهش می‌کنم.
جناب آقای عبادی از کارشناسان مسائل فرهنگی، سلام بر شما.
بعد هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مسیر شما و شنوندگان خوب رادیو تهران.
ممنونم آقای عبادی. نکته ای که مقام رهبری در دیدارشون با اعضای هیئت دولت مطرح کردن، یکی از شاخصه های اون بحث مسائل فرهنگی بود و ایشون اعلام کردن که